بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. عذرخواهی میکنم که وقفه افتاد بین برگزاری جلسات غزلیات شمس و نشد که جلسه رو حضوری تقدیمتون کنیم. امروز جلسه 16 از سلسله جلسات خوانش و شرح غزلیات شمس رو به صورت ضبط شده خدمتتون تقدیم میکنم. در 2 جلسه گذشته در مورد مرگ صحبت کردیم، در مورد واژه مرگ، معادل‌های عربی مرگ، در مورد مرگ در اصطلاح عرفا صحبت کردیم، با توجه به تعریف عرفا از مرگ که یه جور تعریفی بود که توجه از ماده به معناست و این حدیث بسیار بسیار معروف موتو قبل ان تموتو، مرگ رو نزد عرفا به 2 دسته تقسیم شده، در مورد این صحبت کردیم و دیدیم که عرفا یه مرگ تن و مرگ اجباری رو میشناسن که مرگی که همه مبتلا میشن، برای همگان هست، بازگشتی نداره و همین مرگیه که یک روزی ما به دنیا آمدیم، یک روز دیگه هممون از دنیا خواهیم رفت. ولی به یک نوع مرگ دیگه هم در تفکر و آراء عرفا برخورد کردیم، مرگ اختیاری، و در مورد چرایی و چگونگی مرگ اختیاری صحبت کردیم و در مورد مرگ اختیاری در سلوک و عارفان، در تفکر عارفان، یه بخش از مثنوی رو خوندیم در جلسه گذشته که بسیار مهم و تأثیرگذار دونسته مرگ اختیاری رو، تا اونجایی که مولانا در همین بخش از دفتر ششم اشاره میکنه من خودم مردم تا تونستم به این اسرار برسم، یعنی قبل از مرگ اگر بمیری پرده از اسرار برات کنار میره و یه سری اسرار برات فاش میشه. خود مولانا گفت دیگه، همچنان که مرده ام من قبل موت، زان طرف آورده ام این سیت و صوت. اگر من این حرفا رو در مثنوی در غزلیات شمس میزنم، چون مرگ پیش از مرگ داشتم، چون موتو قبل ان تموتو داشتم، به خاطر همین این مرگ اختیاری بسیار بسیار عرفا توجه داشتند، چه بسا دستیابی به علوم عالم معنا، دستیابی به اسرار الهی، یکی از راه‌هاش حداقل همین رو گفتن. خب در مورد اهمیت مرگ گفتیم و اینکه خب با این حرف‌هایی که مولانا میزنه نشون میده عالم بیعمل نبوده، یعنی اینطور نبوده که فقط این حرفا رو بزنه، حالا یه چیزایی مطالعه کرده باشه، از دیگران شنیده باشه. واقعا اون عالم بیعمل که به زنبور بی اصل و به درخت بی بره، حداقل این یکی دیگه به مولانا نمیچسبه و آنچه که در موردش در مثنوی یا غزلیات صحبت میکنه خیلی محکم میشه گفت تجربه های روحی روانی خودشه. حالا بعد در مورد اون ابیات بسیار معروف از جمادی مردم و نامی شدم، از نما مردم به انسان سر زدم، به حیوان سر زدم صحبت کردیم، به مراتب تعالی و تکاملی موجودات از دیدگاه مولانا پرداختیم و به غزل بسیار بسیار معروف و زیبا پرمحتوای به روز مرگ، چو تابوت من روان باشد گمان ببر که مرا درد این جهان باشد رو هم، که غزل 911 مولاناست در غزلیات شمس، رو خوندیم و اونجا اصل مهم و تئوری مهم مولانا در مورد مرگ بیان شده و اون تئوری چیزی نیست جز این که فرو شدن چو بدیدی برآمدن بنگر. و در اون غزل مولانا اشاره میکنه که هر غروبی شروعی داره و هر فرو شدنی برآمدنی داره و مثال میزنه، مثلا فرو رفتن دانه در زمین و برآمدن گیاه و سبزه و درخت، و مرگ رو آغاز حیات دوباره میدونه و صد البته وصال و ملاقات با خداوند و با اون مبدأ و مأخر هستی، با اون ذات ازلی و ابدی یکی شدن. و گفتیم چون از نگاه مولانا و همفکرانش مرگ وصاله، بس مرگ رو پایان زندگی نمیدونن، اصلا ناراحت نیستن از مرگ و اصلا دلیلی برای ناراحتی ندارن. در نهایت مرگ اونا شادی و ملاقات با خداست. خب حالا بیاییم نگاه بکنیم، بس چرا ما اینقدر ناراحتیم؟ بس ما چرا اینقدر از مرگ خودمون یا نزدیکانمون یا عزیزانمون ناراحت میشیم؟ وقتی بررسی میکنیم و دقت میکنیم، میگیم عمده ناراحتی ما به خاطر دلبستگی های ما به این دنیای مادی و عادیه و اینکه نمیخوایم این رشته چندین سالمون با دنیا قطع بشه. میشه با یه مثال اینو به خودتون ثابت کنید. هرچه میزان علاقه به یه نفر یا یه چیزی بیشتر باشه، آدم از دست دادن اون نفر یا اون چیز براش سخت داره. ایشالله بالاخره ما البته هممون داغ عزیز دیدیم، ولی امیدوارم که غم نبینید، اینم کلام بیهوده‌ایه. به هر حال آدمیزاد در این دنیا با غم‌های بسیاری مواجه خواهد شد، ولی در نهایت شما از فوت پدر و مادر، همسر، فرزندان، خواهر برادرتون بیشتر ناراحت میشید یا فوت پدر مادر، همسر، خواهر برادر همسایه 7 کوچه اونورترتون؟ یه مثاله. یا از فوت مثلا شوهر عمه جاریتون، به میزانی که شما به یه آدمهای تعلق و وابستگی و دلبستگیتون بیشتر باشه، به همون میزان دلکندن سختره و از نبودشون، از رنجشون، از بیماریشون، از مرگشون ناراحت تر میشید. خیلی آزمایش ساده است. همین آزمایشی که گفتم. خب همین انس و علاقه باعث میشه که ما نخواهیم دیگران ما رو ترک کنن، حالا چه با مرگ چه با قهر، حتی نمیخوایم که اونی که دوستش داریم با ما قهر کنه، حالا چه به هر بهانه. حالا یه نکته ای، بس غیر از این که عارفان مرگ رو وصال با خداوند و اون رشد و تعالی از یک بود به یه بود فراتر رفتن میدونستن، یکی از دلایلی که غم و اندوه در مرگ خودشون یا مرگ عزیزانشون نداشتن این بوده که وابسته و دلبسته به دنیا و هرچه درونه نداشتن، و چون این وابستگی و دلبستگی نبوده میتونست دنیا رو ترک کنه. یا مثلا در زندگی نامه عرفا هست که مثلا پسر جوونش رو وقتی از دست میده اصلا گریه و زاری و شیون نمی کنه و تنها چیزی که میگه امانت خدا بود، مدتی محدود پیش من بود و بعد دوباره پیش خداوند برگشت. چرا؟ چون دلبستگی و وابستگی نیست. خب حالا آیا الان من فهمیدم که نباید دلبسته و وابسته باشم؟ آیا این کمک میکنه دونستن این که دلبستگی و وابستگی باعث رنج و عذاب میشه، آیا کمک میکنه من ترک تعلق کنم، وابستگیامو کم کنم؟ یا از اون اصلا بگذریم، من متوجه بشم یه چیزی برای من بده، برای من ضرر داره، آیا باعث میشه که من اون کار رو انجام ندم، یه چیزی که ضرر داره بر من. مثلا آیا همه کسانی که نمیدونم سیگار میکشن، مواد مخدر مصرف میکنن، اصلا بقیه رو ول کنیم، من با علم به این موضوع که قهوه برای سیستم گوارش من و برای سیستم عصبی من ضرر داره، درست خیلی کم کردم ولی هنوز قهوه میخورم. جریان وابستگی و اعتیاد همینه دیگه. و خیلی جالبه از نظر روانشناسی، حالا جاش اینجا نیست، حالا در یه جلسه مجزایی خیلی دوست دارم در این مورد صحبت کنیم، آگاهی کمک میکنه من حتی شده موقتی اون کار بد رو کمتر انجام بدم، اون دلبستگی و وابستگیم کمتر بشه. ببینید ما بارها اینو هم خودتون گفتید هم ما خودم حس کردم، یه ساعت سر کلاس مولانا هستید، حالا یا مثنوی یا غزلیات، خیلی تحت تاثیر قرار میگیریم، ولی بعدش دوباره برمیگردیم به حالت قبلی، به قول جوونا برمیگردیم به حالت کارخانه. ولی با این حال عرفای ما این چرایش خیلی تو مغز جالبه ها، عرض کردم واقعا دوستم در موردش صحبت کنم یه جلسه، ولی عرفا و بزرگان دین، بزرگان اخلاق تلاش کردن با همین دادن آگاهی ها به طور همیشگی و دائم و مرتب و پشت سر هم، آدم ها رو از یه سطح دونی بیارن به یه سطح والا. یه همونی که سنایی میگه، مکن در جسم و جان منزل که این دون است و آن والا، قدم زین هر دو بیرون نه، نه آنجا باش و نه اینجا. یعنی بذار برو یه قدم بالاتر، قدم بذاری بالاتر، بری به مرتبه بالاتر، هی بالاتر از نظر روحی و روانی، میبینی در مراحل بالا دیگه اصلا راضی نمیشی بیای به مرحله پایین تر. حالا در دو جلسه گذشته در مورد مرگ صحبت کردیم، رهایی از جسم و ماده و حرکت به سوی معنا، حالا چه به صورت مرگ اختیاری چه به صورت مرگ اجباری، چون در نهایت هم قرار همه به اصل خیش بازگردیم دیگه. حالا چون ماده ارزشمنده و معنا چندان ارزشی برای عرفا نداره، اونا خیلی راحت میتونن بگذرن. به همین مناسبت جهان ماده، تفاوت جهان ماده و معنا برای عرفا مشخصه و برای ما نامفهوم، ما جهان ماده رو ارزشمند میدونیم. امروز غزلی که انتخاب کردم در همین مورده، غزل 215 از غزلیات شمس در آثار مولانا، که احوال مادی دنیایی رو با احوالمون در عالم معنا مقایسه میکنه، که شاید این آگاهیه که ما دریافت میکنیم از دلبستگیمون، از وابستگیمون به عالم ماده کم کنه، که همین وابستگی و دلبستگیمون به عالم ماده است که اصلا میشه گفت علت العلل غمها و رنجهای ماست. حالا به نظرتون میتونه کم کنه؟ حالا بعد از اینکه این غزل رو خوندیم خودتون قضاوت کنید که آیا مطالعه این غزل و آگاهی از تفاوت بین ماده و معنا از نگاه امثال مولانا میتونه از غم و رنج ما، از دلبستگی و وابستگی های ما کم کنه؟ به نظر من کم میکنه، ولی توقع فوری و فوتی و عجله‌ای نباید داشته باشیم، نه از مولانا نه از خودمون توقع عکس العمل ماکروویوی نداشته باشید، نمیشه. آروم و آهسته تاثیرگذاری خودش رو داره. خب با این مقدمه عذرخواهی هم میکنم که همین طولانی شد، میریم سراغ غزل 215 از غزلیات شمس. من از کجا غم و شادی این جهان ز کجا، من از کجا غم باران و ناودان ز کجا، چرا به عالم اصلی خیش وا نروم، دل از کجا و تماشای خاک دان ز کجا، چو خر ندارم و خربنده نیستم ای جان، من از کجا غم پاولان و کودبان ز کجا، هزار سال گذشتی ز عقل و وهم و گمان، تو از کجا و فشارات بدگمان ز کجا؟ تو مرغ چار پری تا بر آسمان پری، تو از کجا و ره بام و نردبان ز کجا؟ کسی تو را و تو کس را به بز نمیگیری، تو از کجا و حیاهای هر شبان ز کجا؟ هزار نعره ز بالای آسمان آمد، تو تن زنی و نجویی که این فغان ز کجا؟ چو آدمی به یکی مار شد برون ز بهشت، میان کژدم و ماران تو را امان ز کجا؟ دلا دلا به سر رشته شو مثل بشنو، که آسمان ز کجایست و ریسمان ز کجا؟ شراب خام بیاور، شراب خواب بیار و به پختگان درده. من از کجا غم هر خام قلتبان ز کجا؟ شراب خانه درآ و در از درون در بند، تو از کجا و بد و نیک مردمان ز کجا؟ طمع مدار که عمر تو را کران باشد، طمع مدار که عمر تو را کران باشد. صفاتی حقی و حق را حد و کران ز کجا؟ اجل قفس شکند مرغ را نیازارد، اجل قفس شکند مرغ را نیازارد. اجل کجا و پر مرغ جاودان ز کجا؟ خموش باش، خموش باش که گفتی بسی و کس نشنید. خموش باش که گفتی بسی و کس نشنید، که این دهل ز چه بام است و این بیان ز کجا. خب اولین چیزی که توجه آدم رو تو این غزل جمع میکنه، ز کجا ز کجا ز کجاهای تکرار شده در پایان هر بیت که بهش میگن در شعر ردیف. ردیف این غزل ز کجاست؟ این از کجا؟ همون که ما میگیم از کجا، این از کجا، این از کجا، من از کجا. یه جا دیگه خود مولانا میگه من از کجا، پند از کجا، باده بگردان ساقیا. این از کجا از کجاها خیلی تو محتوای غزل مهمه، کلا ردیف در محتوای غزل خیلی مهمه، چون هی داره تکرار میشه و بار تأکید تأیید و بار مضمون غزل رو به دوش میکشه دیگه. حالا این از کجا اون از کجا، همونی که ما تو مثلا زبان عامیانه میگیم من کجا تو کجا، مثلا ما چی فکر میکردیم تو چی فکر میکنی، ای بابا ما کجا سیر میکنیم تو کجا سیر میکنی. ببین یعنی فاصله، یعنی بیان فاصله، بیان عدم مشابهت، عدم سنخیت. یعنی که من و تو وقتی میگه من کجا تو کجا، من و تو با هم همسنخ نیستیم. سنخ هم یعنی اصل و ریشه و اساسمون یکی نیست، یعنی هم نوع نیستیم، هم خلق نیستیم، هم خو نیستیم، هم جنس نیستیم، در نهایت ما مثل هم نیستیم. این من از کجا تو از کجا، یعنی فاصله رو بیان میکنه. خب حالا ببینیم میگه از کجا، من از کجا، تو از کجا، ز کجا ز کجا، چی رو داره با هم مقایسه میکنه؟ بالاخره باید دوتا چیز باشه که مولانا این همه ز کجا آورده داره یه چیزی رو با یه چیزی مقایسه میکنه. خب من از کجا، غم و شادی این جهان ز کجا. خب پس یکی از چیزایی که داره مقایسه میکنه این جهانه، این جهان. من از کجا، غم باران و ناودان ز کجا، چرا به عالم اصلی خیش وا نروم. پس دوتا جهان داره معرفی میکنه، این جهان یعنی جهان ماده، جهان فانی که توش الان زنده ایم، داریم زندگی میکنیم، و یه عالم دیگه، یه عالم اصلی. بس تو همین دوتا بیت این زیر واژه این جهان و عالم اصلی خط بکشید، نشون داد همین الان مولانا توی دوتا بیت به ما نشون داد ما دوتا عالم داریم. یکیش همین عالمیه که الان داریم توش زندگی میکنیم، این جهان. یکی عالم اصلی، یعنی اصل کاری یه چیز دیگه. دیگه است. الان از من و شما بپرسن اصل کار چیه؟ هر چیزی که توضیح میدیم اصل کار همینیه که تا اینجا توی این عالم داریم زندگی میکنیم. اصل کار منم، اصل کار بچمه، اصل کار کارمه، اصل کار زندگیمه. ولی مولانا میگه یه عالم اصلی هست که ما ازش اومدیم و قرار وا بریم، یعنی برگردیم. این از دو تا عالم. توی جلسه گذشته گفتم دیگه، چون مولانا مرگ پیش از مرگ داشته، مرگ اختیاری داشته، رسیده به یه جایی که جهان پیش از تولد و جهان پس از مرگ رو میتونه ببینه. همچنان که مردم من قبل موت، زان طرف آوردم این سیت و سوت. این آگاهی رو از اون طرف آورده. اولین آگاهی که مولانا از اون طرف آورده و به ما میده تو ابیات نخستین مثنویه. همون تو آغاز مثنوی چی میگه؟ اولین نکته ای که از اون برآورده ها، بشنو این نی چون شکایت می کند، از جدائی ها حکایت می کند، که از نیستان تا مرا ببریدن، در نفیرم مرد و زن نالیدن. ببین؟ بس من در یه نیستانی بودم، منو بریدن، آوردن اینجا، اومدم اینجا، شدم کسی که کو دور ماند از اصل خیش. ببین اینجا میگه عالم اصلی، من یه نیم، از عالم اصلی منو بریدن آوردن اینجا. هرچی هم که میگم، هر کسی از زن خود شد یار من. هیچ کس متوجه هدف من و ناله من و فقان من نمیشه. اینجا داره میگه، میگه من میخوام برگردم همون عالم اصلی. از اینجا، از ابتدای غزل تا پایان غزل، این دوتا دنیا، یعنی این جهان و اون عالم اصلی که کز نیستان تا مرا ببریدن، مولانا میخواد در مورد این دوتا عالم صحبت کنه، این دوتا بود رو با هم دیگه مقایسه کنه. و 100% آدم هایی که انتخابشون هر کدوم از این ابعاده با دیگری فرق داره. شما کدومو انتخاب میکنی؟ غم و شادی این جهان یا اون عالم اصلی؟ فرقه بین این دوتا. مولانا چون خودش رو آدم ارزشمندی میدونه و خودش بارها و بارها مثال زده که خودش رو شایسته عالم ماده و این خاکدان، یه جاهایی گفته فانی، یه جاهایی گفته خاکدان، یه جاهایی گفته خرابه، نمیدونه. این مقایسه ها از اینجا میاد، از اونجایی که مولانا این جهان رو اصلا ارزشمند نمیدونه، بخواد بره. این جهان قفسه، به خاطر این میگه من از کجا، غم و شادی این جهان ز کجا، من از کجا، غم باران و ناودان ز کجا، من کجا آخه، غم و شادی این جهان چه؟ چی شد؟ غم و شادی؟ خب حالا غم باشه، اصلا تو غم جهان رو نخواه، شادی شو ولی بخواه دیگه. ولی توجه کنید، اینی که ما غمهای این عالم رو نمیخوایم ولی شادیش رو میخوایم، این ویژگی با آدم های معمولیه. آدم هایی در سطح مولانا نه غم این جهان رو میخوان نه شادیشو. نمیگه من از کجا و غم این جهان ز کجا، میگه من از کجا و غم و شادی این جهان ز کجا. مولاناست دیگه، همه چیش با بقیه فرق داره، حتی شادی این جهان هم نمیخواد، مگر اینکه اون غم و شادی باشه که بارها جلسات قبل در موردش صحبت کردیم، تو رو سوق بده به سمت عالم معنا، تو رو ببره به سمت عالم معنا. من از کجا، غم و شادی این جهان ز کجا، من از کجا، غم باران و ناودان ز کجا. غم باران و ناودان همین غم های دنیای مادیه، خونه، ماشین، کم آبی، بی برقی، گرونی، رنج های زندگی در این دنیا. مولانا اسمشو گذاشته غم باران و ناودان. بارون بیاد یه جوره، نیاد یه جوره، خوبیش یه جوره، بدیش یه جوره، درد سره دیگه. برق نداریم، آب نداریم، ترافیک گرمه، گرونه، آلودگی هوا، آلودگی آب و و و الی یوم القیامت میشه در مورد این صحبت کرد. اسمشو اینه مولانا میزنه غم باران و ناودان. ولی خب چرا به عالم اصلی خیش با نروم؟ من که اصلا در سطح این غم و شادی ها نیستم. من آخه با این دنیا اصلا رابطه ای ندارم. چرا من باید توی این دنیا باشم؟ باید برم عالم اصلی خیش. این وا نروم، این وا پیشوند دوباره است. یعنی من یه بار در اون عالم اصلی خیش بودم، حالا چرا دوباره برنگردم اونجا؟ چرا به عالم اصلی خیش وا نروم؟ مگه ما انا الیه نیستیم؟ ما از سمت خدا آمده ایم، یعنی یه زمانی در عالم اصلی خیش بوده ایم و انا الیه راجعون. یه زمانی هم رجعت خواهیم کرد، برخواهیم گشت. برخواهیم گشت رو این مولانا میگه چرا وا نروم، چرا برنگردم؟ دل از کجا و تماشای خاکدان ز کجا؟ دل نواینده بعد معنویه توی این شعر، که اتفاقا اصلا تمایلی به تماشای این خاکدان نداره. برعکس ما که اصلا تماشای این خاکدان اصلا یکی از لذتهای زندگیمونه، یکی از لذتهای زندگیمونه که اگه از دستش بدیم دیوانه میشیم. این اینطوریه. خاکدان هم صفت برای همین دنیای مادی، اصلا دنیای خاکی هم که میگفتن دیگه، از قدیم گفتن. تماشا هم یعنی گشت و گذار. خود واژه تماشا هم واژه جالبیه، از مشیه. در زبان عربی مش یعنی راه رفتن. و وقتی، ولی چون وقتی شما راه میری این ور اون ورم نگاه میکنی، رفته رفته تماشا معنای دیدن هم گرفته. امروز دیگه ما فقط تماشا رو در معنای دیدن به کار میبریم، ولی گذشتگان ما در هر دو معنای راه رفتن، گشت و گذار، گردش و دیدن به کار میبردن. یعنی اینطور نبوده که قدیم تماشا فقط به معنای راه رفتن و گردش باشه، بعد رفته رفته شده باشه به معنای دیدن و نگاه کردن. تماشا یعنی نگاه کردن، مثلا با تلویزیون تماشا میکنیم. ولی نه، حداقل در دوره مولانا به هر دو معنی به کار میرفته. به خاطر این دل از کجا و تماشای خاکدان ز کجا. تماشا هم به معنای گردش، راه رفتن، قدم زدن، هم به معنای دیدن و سیر و سیاحت کردن. خب من که میخوام برم عالم اصلی، اصلا من کجا؟ این تو این دنیا مال خودتون، این خراب شده خاکدان مال خودتون، اصلا مناسب من نیست. چو خر ندارم و خر بنده نیستم ای جان، من از کجا؟ غم پالان و کود بانز کجا؟ خر، دوباره رسیدیم به خر. خر رو که دیگه تو این چند جلسه اخیر هم در مثنوی هم در غزلیات زیاد در موردش صحبت کردیم. خر نماد دنیای مادی، یه جاهایی هم نماد نفسه. توی همین چند جلسه پیش در مورد خر صحبت کردیم، توی اون غزل کو خر من، کو خر من، پار به مردان خر منم خوندیم. و اونجا مولانا گفت شکر خدا را که خرم برد صدا از سر من. من خرم مرد، دیگه درد سر ندارم. هر که خرش بیش، درد سرش بیشتر. تو این دنیا اینطوریه، هرچی بیشتر داشته باشی، هرچی بیشتر متعلقات دنیا رو به خودت آویزون کنی و تو آویزون بشی به این دنیا، درد سرت به قول مولانا صدا در تو بیشتر میشه. بعد اونجا یادتون باشه گفت، گفت آخرش گفت، گفتم خاموش که خر بود به ره لنگر من. هر چقدر تو در راه، در این دنیا از دنیا بیشتر برداری، اینا یه لنگر میشن و اجازه حرکت به سمت عالم معنا و به سمت تعالی روحی و روانی رو به تو نمیدن، چون تو دائم درگیر دنیای مادی دیگه. حالا اینجا مولانا همین رو میگه و دقیقا هر آن چیزی که در غزل 1813 گفتم برای این بیت هم مناسبه. چو خر ندارم و خربنده نیستم، وقتی از دنیای مادی هیچی ندارم، هیچ مشکلی هم ندارم. تو خر داشته باشی، خر بنده، یعنی کسی که بنده خره. خر داری باید بهش کاهشو بدی، آبشو بدی، نمیدونم یه فکری به حال دفع مزاجش بکنی، به فکری به حال طویلش بکنی، و هرچی تعداد خرات بیشتر باشه باید کاه و یونجه بیشتری فراهم کنی، آب و دون بیشتری فراهم کنی، و و و همینطور مشکلاتت بیشتر میشه. و مولانا میگه وقتی خر ندارم بنده خرم نیستم، خربنده نیستم ای جان. من از کجا؟ غم پالان و کودبان ز کجا؟ اصلا من در این حدم که غم و ناراحتی غم پالان و کودبان باشه؟ میشه؟ پالان که مشخصه، اون خرجینطور، اون وسیله‌ای که روی خر میذارن، حالا یا برای نشستن یا برای اینکه بتونن سوار خر بنده خدا باری چیزی بکنن. کودبان ولی یه ذره غلط اندازه، آدم فکر می‌کنه مثلا این از کود، کود حیوانی، حتی اونم یه ربطایی به این موضوع داره. خود واژه کود یا کوت یعنی یه توده ای از یه چیزی، یه خرمنی از یه چیزی، مثلا یه توده ای از گندم و جو رو خرمن میگن، و به یه مثلا چه میدونم یه در یه لهجه هایی اصلا خود کود یعنی پر، لب به لب، لب به لب از یه چیزی. ولی واژه کودبان دقیقا همون پالانه، یعنی برای شتر فقط استفاده میشه، یعنی پالان روی خر و اسب میذارن و کودبان اون وسیله‌ایه که روی شتر میذارن، یه بخشی از اون جهاز شتر، وسیله‌ای که روی شتر میذارن که حالا راش یا روش بتونن بشینن یا باهاش وسیله‌ای مثلا جابجا کنن. کودم در معنای فضولات حیوانی، این سرگین حیوانات و چهارپایان، از همین واژه است. البته یه توده ای از مدفوع حیوانات میشه، یه حجم زیادی از مدفوع حیوانات میشه کود، ولی اینجا در نهایت کودبان و پالان هر دو وسیله ای هن که روی حیوان گذاشته میشه، پالان برای خر، کودبان برای شتر. خب من که خر ندارم درد سرشم ندارم، آخه به من میاد، من انسان ارزشمندی هستم، برم دنبال غم پالان و کودبان باشم؟ برو بابا، من سبکبارم. مگه توی تذکرة الاولیا نخوندی نجا المخفون هلك المثقلون؟ هر کی مخفون، این همون واژه است مثل مخفف، مثلا میگی مخفف راه میشه ره. میگه اونایی که سبکن، مخفف شدن، سبکبارن، نجل، نجات پیدا میکنن، و اونایی که مسقلونن یعنی سقیلن، جر سقیل یعنی چی؟ یعنی یه چیز سنگین رو بلند میکنه، اونا هلاک پیدا میکنن. به خاطر این نجل مخفون و هلک المسقلون اصلا یه ضرب المثل شده. میخوای نجات پیدا کنی باید سبکبار باشی، باید از این که چی خرت مرد خوشحالم باشی، این که هرچی کمتر داری توی دنیا، درد سرت کمتره، صداعت کمتره، آسودگیت هم بیشتره، در نهایت میتونی راحتتر بپری، راحتتر بری بالا، راحتتر اوج بگیری. به خاطر این من هم خر ندارم و خربنده نیستم، اصلا من مناسب این چیزا هم نیستم، ولمون کن بابا، هزار ساله گذشتی ز عقل و وهم و گمان، تو از کجا و فشارات بدگمان ز کجا؟ هزار ساله گذشتی یعنی اندازه هزار سال گذشتی، یعنی عدد کثرت دیگه، یعنی خیلی. هزار ساله گذشتی ز عقل و وهم و گمان، ببین با اون من والا، اون من ملکوتی، اون من متعالی، اون که مناسب تباشای این خاکدان نیست، اونی که غم باران و ناودان نداره، غم و شادی این جهان رو اهمیت نمیده، اون داره میگه هزار ساله گذشتی ز عقل و وهم و گمان. میدونید که اینو تو غزل معروف مولانا گفته دیگه، زین 2000 من و ما، ای عجبا من چه منم، گوش بنه عربده را، دست منه بر دهنم. میگه ببین تو فکر نکن من همینم که ظاهری داری میبینی، 2000 من و ما در من وجود داره. یکی از اون منها اون من ملکوتیه که میخواد به عالم اصلی خودش برسه. غیر از این که میخواد بره عالم اصلی خودش، یه ویژگی دیگه هم داره، از عقل و وهم و گمان 1000 ساله که گذشته. 1000 ساله گذشتی ز عقل و وهم و گمان، یعنی خیلی فاصله داری از علمی که با عقل و وهم و گمانه. این عدد کسرت دیگه. توجه کنید یه سری از آگاهی های ما با توجه به عقل و اندیشه ها و حدس و گمان ها و تجربه های این دنیاییمون به دست میاد. یه سری آگاهی ها اون جهانیه. زان طرف آورده مولانا این سیت و صوت رو. ما با عقل و وهم و گمانمون فقط میتونیم به آگاهی های مادی این جهانی دست پیدا کنیم، ولی مولانا میگه من خیلی وقت از این مرحله گذشتم. مگه خب ببینید علم ما چجوری به وجود میاد؟ علم ما هرچی کورمال کورمال با آزمون و خطا میریم جلو، دست میکشیم این سوی دنیا، دست میکشیم اون سوی دنیا، اینو تجربه میکنیم، اونو امتحان میکنیم، اون یکی رو آزمایش میکنیم. آگاهی های ما اینطوری به دست میاد، مثل خودمون خیلی لنگ و لوک و خفته شکل غافلانه میریم جلو با آزمون و خطا. ولی مولانا که اینطوری نیست، مولانا عین الیقینه، با چشم میبینه، اونم نه چشم ما، با چشم دل. حالا ببینید فاصله بین این علم آگاهی های کورمال کورمال و آزمون خطایی ما با اون بینش و معرفت مولانا که از اون ور آورده، خب خیلی فاصله زیادیه. به خاطر این میگه 1000 سال گذشتی ز عقل و وهم و گمان. عقل و وهم و گمان ابزارهای رسیدن به اطلاعات و علم آگاهی های دنیاییه. تو از کجا و فشارات بدگمان ز کجا؟ برو بابا، اصلا ما بله این چیزا نیستیم. فشار همون هزیونه، یاوگویی، حرف مفت، سخن بیهوده، تازه فشارات بدگمان. میدونی چرا؟ چون علم آگاهی های ما گمانه دیگه. دیدید که تا دیروز مثلا میگفتن یه چیزی واسه فلان بیماری خوبه، امروز میگن اون بده. الان یه جوری شده که هر جا میری میگن لبنیات اصلا نخورید، در صورتی که همین ما بچگی های ما یادتونه تو تبلیغ پل عابر پیاده تو کوچه خیابون روزی دو لیوان شیر بخور، الان میگن اصلا لبنیات نخورید، لبنیات ضرر داره. تجربه های ما تو این دنیاست که به ما یه علمی میده که تازه اون علمم خیلی استوار و محکم و قاطع نیست. و بارها و بارها تو همین سن اندکی که ما تو این دنیا بودیم دیدیم که تو همین مدت چقدر گزاره های علمی جا به جا شدن، چقدر تغییر پیدا کردن. همینه، میگه من 1000 سال از اینجور علوم گذاشتم. حالا مولانا میاد برای اینکه بگه چطور از این دنیای مادی، از علوم آگاهی های دنیایی گذشته، یه مثال میزنه. بحشر این مثال، من خودم اینو خیلی دوست دارم و بارها شما شنیدید توی کلاس ها ازش استفاده کردم. یه تو مرغ چار پری تا بر آسمان پری، تو از کجا و ره بام و نردبان ز کجا؟ بعد میاد یه مثالی میزنه، میگه میدونی تو مثل کی هستی؟ تو مثل مرغ چارپری. مرغ چارپر یعنی مثل چی؟ میگن میگن دو اسبه رفت. مرغ چارپرم مرغ تند پرواز، مرغ تند رو، مثلا پرنده پرسرعت مرغ که میگم یه ذره تو ذهن ما زرش پلو با مرغ میاد. مرغ در گذشته یعنی پرنده، ماکیان هم میگفتن بهشون. مرغ چهار پر یعنی همون عرض کردم مثل تند و تیز میره، پرسرعت میره، چهار پره دیگه. میگه تو مرغ چهار پری، کرم خاکی نیستی که تا بر آسمان پری، میخوای بری آسمون. اصلا پر برای چیه؟ بر پرواز دیگه. تو از کجا و ره بام و نردبان ز کجا؟ یه مثالی رو من خودم خیلی میزنم، شنیدید حتما. میگیدید راه عقل و راه علم برای رسیدن به مقامات معنوی مثل مسافرت تهران قمه. تو میتونی تهران قم با ماشین بری، یه ساعت یه ساعت و نیم خیلی راحت. اصلا با موتور بری، با دوچرخه بری، اصلا همت کن پیاده برو. البته توانمندی جسمی هم باید داشته باشی. ولی اگه بخوای بری آمریکا چی؟ اگه بخوای بری کانادا چی؟ اصلا نه، اگه بخوای بری کره مریخ، اون موقع دیگه این موتور و دوچرخه و پیاده و ماشین و قطار به دردت نمیخوره. به یه ابزار دیگه ای داشته باشی. برای رسیدن به بام و نردبان، برای اینکه بری رو پشتبو، همین نردبونی که داری کافیه. همین عقل و وهم و گمان، همین علم و آگاهی های این دنیا، برای اینه که تو تهش تا پشتبون بری. ولی اگه میخوای تا بر آسمان پری، میخوای بری آسمون، میخوای بری اون دور دورا، دیگه که نمیتونی که با نردبون بری، باید مرغ چارپر باشی و تو مرغ چارپر هستی. مولانا هم داره به خودش میگه هم به ما. من اینو بارها گفتم، وقتی یه انسان میتونه به مرتبه مولانا برسه، پس همه ی انسان ها میتونن به مرتبه مولانا برسن. ما مرغ چارپریم. حالا خودمون رو راضی کردیم به این پله های ترقی، نمیدونم لیسانس و فوق لیسانس و دکترا گرفتن، خونه خریدن، ماشین خریدن، ای خودمون رو به این ترقی های دنیایی سرگرم کردیم. این بام و نردبانه، پیشرفت های دنیایی. فلان مدرک رو گرفتی، فلان داراییت اضافه کردی. ما دائم در حال، یعنی در فکر حرکت در دنیای مادی، در فکر رشد و تعالی و موفقیتی هم هستیم، در فکر هم دنیای مادی خودمون. تو بال داری؟ بپر خب، اوج بگیر. خب نردبون به چه درد بخوره؟ نردبون برای کسیه که بال داره. تا حالا دیدید کف داره توی حیاتتون با نردبون بره رو پشته بود؟ این کلاقه با نردبون بره رو پشته بود؟ تو مرغ چار پری. عالم بالا، عالم اصلی، جاییه که باید بپری. نردبون باید بچسبی. شما چجوری رو نردبون حرکت میکنی؟ میچسبی از دو طرف، این دوتا ستون کنار نردبون، بعد یواش یواش میری بالا دنیای مادی. ولی پر پرواز که داشته باشی دیگه چه؟ اصلا تعلق به جایی نداری دیگه، با دست محکمی نردبون رو نچسبیدی که. یه مثال دیگه براتون بزنم، اینم البته گفتم تکراریه. بچه های کوچیک رو دقت کردید؟ 5-6 ماهگی شروع میکنه سینه خیز رفتن، بعد چهار دست پا را میره، بعد بلند میشه از یه مبلی میزی میگیره سرپا میشه، بعد قدم به قدم تاتی به تاتی را میره، بعد میدوه. حالا بچه ای که راه رفتن و دویدن و یاد گرفت، حاضر سینه خیز بره؟ اصلا سینه خیز دیگه تنبیه، شکنجه است. توی سربازی و نمیدونم توی میخوان بچه ها رو تنبیه کنن، میگن سینه خیز برو. میخوان اذیتشون کنن، میگن سینه خیز برو. ای بچه بود که سینه خیز میرفت، الان چرا نمیره؟ برای اینکه الان راه رفتن یاد گرفته. اگه تو پریدن یاد بگیری،
تو که مرغ چهار پری، آیا حاضری دوباره با نردبون بری بالا؟ حالا فکر کن، رشد اینطوریه دیگه. تو وقتی از دنیای ماده فاصله بگیری، حاضری دوباره برگردی غمت غم بام و نردبان باشه؟ چون مولانا، اینو دقت کنید، خیلی مهمه، مولانا توانمندی و ارزشمندی انسان رو میشناسه. ماها تصورمون در مورد انسان محدوده، محصور به این دنیای تنگ و تار، به این فاصله بین تولد و مرگ. به خاطر همین فکر میکنیم که بابا، ای بابا، یه روزی اومدی یه روزی میری دیگه. نه، مولانا اصلا یه سری غزل داره در مورد توانمندی انسان، در مورد اینکه انسان چه ویژگی های خاص و منحصر به فردی داره و اصلا برای چی آفریده شده. آفریده شده که اوج بگیره، آفریده شده که بپره، آفریده شده که بالا بره، آفریده نشده تو کوچه پس کوچه های این دنیای خاکی حیف و هدر بشه. خود مولانا مگه نمیگه منگر به هر گدایی که تو خاص از آن مایی، مفروش خیش ارزان که تو بس گران بهایی. منگر به هر گدایی که تو خاص از آن مایی. ببین چقدر مقام و منزلت انسان بزرگ و بلنده در نگاه مولانا. مفروش خیش ارزان که تو بس گران بهایی. ما خودمون رو خیلی ارزون فروختیم، به خدا که خیلی ارزون فروختیم. حالا این غزل رو بخونیم، اگه موافق بودید غزل بعدی همین غزل که واقعا انسان توش ارزشمند دیده شده رو بخونیم. من اگر به هر گدایی که تو خاص از آن مایی، مفروش خیش ارزان که تو بس گران بهایی. به عصا شکاف دریا که تو موسی زمانی، به دران قبای مهرا که ز نور مصطفایی. انسان اینطوریه در نگاه مولانا. در نگاه ما چی؟ ای بابا، یه روز میاد، دو روز دیگه میمیریم، تموم میشه، میره، بدبختیم، بیچاره‌ایم، خاک تو سریم. ای بابا، من هیچ شانسی نیاوردم. تو مرغ چار پری تا بر آسمان پری، تو از کجا و ره بام و نردبان ز کجا؟ کسی تو را و تو کس را به بز نمیگیری، تو از کجا و حیاهای هر شبان ز کجا؟ به بز نگرفتن یعنی به حساب نیاوردن. این بز بنده خدا در فرهنگ و ضرب المثلهای ما خیلی مظلوم واقع شده. مثلا چی میگم؟ میگن کار هر بز نیست خرمن کوفتن. یا مثلا میگن طرف بز آورده، یعنی بد آورده. یا مثلا میگن بز خری میکنه، یعنی مفت میخره. حالا میگه کسی تو رو و تو کسی رو به بز نمیگیری. اچه یه جاهایی بز گرفتن و اینا به معنای فریب و اینا هم میاده، اینجا میگه یعنی حساب نمیکنی. دنیا اینطوریه دیگه، این دنیای ما اینطوریه، کسی کسی رو حساب نمیکنه. نه تو کسی رو به بز میگیری، نه کسی تو رو به بز میگیره. حالا شاید مولانا بیگه کسی تو را و تو کس را به بز نمیگیری، توجه بکنید به این نکته که راه و روش مولانا به ویژه بعد از شمس مطلوب خیلی از اطرافیانش هم نبود. یعنی مردم زمانه مولانا هم این راه و روشی که مولانا در میون گرفته بود بعد از شمس رو خیلی براشون خوشایند نبود. شماتت میکردن، سرزنش میکردن، یا مثلا در ظاهر ادعای دوستی میکردن، پشت سرش مثلا چه بدونم صفحه میذاشتن. مولانا بدون توجه به مردم، بدون توجه به شماتت ها، قضاوت ها، سرزنش ها، کار خودش رو میکرد. به خاطر اینه میگه کسی تو را و تو کس را به بز نمیگیری. پس حالا که تو کسی رو حساب نمی کنی، کسی هم تو رو حساب نمی کنه، اصلا دنیا دنیاییه که کسی کسی رو حساب نمی کنه. تو از کجا و حیاهای هر شبان ز کجا؟ یه چیزی هم توی حساب کردن اینه که میدونی چیه، ماها اغلب خودمون رو عقل کل میدونیم، فکر میکنیم راه و رسم و طریق و مسلک و مذهب و آیین خودمون از همه درستره، بقیه اصلا گوسفندن، چیزی حالیشون نیست. به خاطر همین مولانا یه ذره تو از کجا او حیاهای هر شبانم میاره دیگه، یا حالا هر کسی میاد ادعا میکنه که من بهتر از بقیه، من راه تعالی رو میدونم، بیاید من شماها رو هدایت کنم، من چوپان شماها گوسفند، بیاید ببرم شما رو به سرمنزل مقصود. یه ویل کن بابا، تو از کجا او حیاها؟ حیاها همه هی هی و هی های بعد که مولانا تو اون داستان موسی و شبانم گفت، هی هی و هی هایی که شبان میکنه که گوسفندها رو این ور اون ور ببره، آواه دیگه، صوته. اگه بز و نماد دنیا بگیری، شبانم کسی که دعوت به دنیا میکنه، یعنی در نهایت تو اعتماد و اعتنا به این شبانان که تو رو دعوت به دنیا میکنن نکن، اصلا تو حد و اندازه اینا نیستی. ببین میگه تو کسی رو به بز نمیگیری، کسی هم تو رو به بز نمیگیره، بس چیه، این چیز خوبی نیست. بس تو کجا اینی که هر گوسفندی بیاد ادعا بکنه که اون بهتر از تو میدونه، تو اینو بذار کنار، خاطر این اصلا توجه نکن، به ندای آسمانی توجه کن، به اون من درونی، من ملکوتی توجه بکن. این هی های این چوپانان دنیا به درد تو نمیخور. از این بیت یه نکته ای رو بگم، خیلی مهمه این نکته. از این بیت بعضی ها اومدن در نتیجه گرفتن که مولانا در مورد مثلا پیر و رهبر و راهنما و پیامبر حتی به نظر میرسه که مثلا میگه حرف اینا رو هم حتی گوش نکن، تو اصلا پیامبر خودتی، تو پیر و رهبر و راهنمای خودتی، اصلا نیاز نداری به این رهبرها و راهنماها، به این شبانان، به این هدایت و راهنمایی این چوپانان. ولی ببین میتونه اینم درست باشه، ولی یه مشکل بزرگ وجود داره که خیلی جاها مولانا در مثنوی و غزلیات شمس داره میگه از یه رهبر، از یه راهنما، از یه پیر، از یه پیامبر پیروی کن. نمیتونه یهو تو این بیت بیاد بگه که از هیچ کس پیروی نکن، از ندای قلبت پیروی کن، پیامبر هستن کیه، امام کیه، پیر کیه، مراد و مرشد کیه. میتونه یه نفر تو 26,000 بیت همش بگه از پیر تبعیت کن، بعد تو یه بیت بگه نه همه رو بزن کنار. اگه به نظر شما میشه، بعد میتونیم این بیت رو اینطوری معنی کنیم که آره، مولانا با این بیت نشون داده که هیچ پیامبری و مثلا هیچ پیر و رهبر و راهنمایی رو نمیخواد. ولی مولانا چون دغدغش عالم معناه، داره در مورد رهبران دنیای مادی صحبت میکنه، میگه من رهبران دنیای مادی رو نمیخوام، اینایی که میخوان همه ما رو به سرمنزل مقصود برسونن، چی بود میگفت، مدیریت جهانی میخوان بکنن، خودشون ابرقدرت میدونن. حالا 4 ساعت توی پایتخت قطعی برق داریم، حالا نمیدونم این چه ابرقدرتیه، در صنعتی ترین، بزرگترین، مدرنترین و پرجمعیت ترین شهر کشور که از قضا پایتخت کشورم هست، حالا شما که اون کشور رو نمیدونید چیه، 4 ساعت در روز برق قطع میشه، بعد ما ابرقدرتی، لوکوموتیو پیشرفت در حال حرکت، نمیدونم ما فرماندهی جهان در انتظار ماست، از اینا میگه ما لازم نداریم، این نوع شبان ها، این نوع چوپان ها مد نظرشه، نه اون پیران راه، انسان های کامل و اون رهبران حقیقی و راستی که اتفاقا جلسه 89 مثنوی، دوستانی که نشینن بشنون، جلسه 89 مثنوی ویژگی هایی برای این پیران و رهبران و راهنمایان گفت که اصلا بگرد و پیدا کن. اینطور هم نیستش که هر کسی بیاد ادعای کنه من پیرم، من رهبرم، من راهنمایم، دیگه تمومه. نه، باز اینجا نماد دنیای مادیه و این هیهی و هیهای شبانم شبانهای دنیای مادیه. در هر حال کسی تو را و تو کس را به بز نمیگیری، تو از کجا و حیاهای هر شبان ز کجا، هزار نعره ز بالای آسمان آمد تو تن زنی و نجویی که این فغان ز کجا. خب کل غزل چی بود؟ کل غزل از ابتدا داره میگه که ما یه عالم معنا داریم، یه عالم ماده داریم، یه پوسته داریم، یه مغز داریم، یه جسم داریم، یه روح داریم، یه عالم شهود داریم، یه عالم غیب داریم، یه زمین داریم، یه آسمان داریم، یه ظاهر داریم، یه باطن داریم، یه شبانهای دنیای مادی داریم، یه پیامبران عالم معنا داریم. درسته؟ حالا اینجا میاد میگه ببین تو فکر نکن که اصلا تو رو دیگه همه رها کردن، کسی تو رو تو این دنیا، تو این خاکدان با غم باران و ناودان، با خر و خربنده رهات کردن. نه، تو رو صدا میکنن، تو نمیشنوی. خیلی بده. هزار نعره ز بالای آسمان آمد. ببین هزار خودش عدد کسرته، نعره صدای بسیار بلنده، نمیگه آوایی اومد، ندایی اومد، صدایی اومد، نه، میگه نعره، اونم یکی دوتا، نه، هزار نعره ز بالای آسمان آمد. خدای چرا بس ما نمیشنویم؟ تو تن زنی و نجویی که این فقط ز کجا. حالا اگه یه بار آروم گفته بودن میگفت خب یه بار آروم گفتن نشنیدیم، حالا دو بار بلندتر گفتن، حواسمون به این دنیا بود، حواسمون به این بدبختیامون، گرفتاریامون تو این دنیا بود، نشنیدیم. وقتی هزار نعره از اون عالم میاد و تو رو صدا میکنه دیگه 100% مشکل گیرنده است، فرستنده مشکل نداره. اینطور نیست بگیم مولانا رو صدا کرده من رو صدا نکرده، من گوشم کر شده، من گوشم که اون نعره آسمانی رو باید بشنوه رو پنبه کردم، من خودم رو به قدری مشغول دنیا کردم که اصلا هیچ صدایی نمیشنم. ببین طبیعی اینطوریه، مثلا شما داری مطالعه میکنی، چه میدونم تو آشپزخونه یه لیوان میفته از دست یه نفر میشکنه، شما سرتو بر میگردونی به سمت صدا، درسته؟ یهو مثلا از توی خیابون صدای مثلا چه نب تصادف میاد، شما شاید بری پشت پنجره ببینی چی شد. طبیعی اینطوریه که آدم این صداها رو میشنوه و بر میگرده، اصلا عکس العمل ناخودآگاه ما نسبت به صدا داریم. ولی صداهایی که از عالم معنا میاد، از عالم باطنی میاد، از اون عالم غیب میاد، ما کریم. تازه صداهاش هم آروم نیست. هزار نعره ز بالای آسمان. اگه بعد از خوندن این بیت بمیریم، حق داریم به خدا. چرا؟ چون هزار نعره میاد و ما چی کار میکنیم؟ تو تن زنی و نجویی که این فغان ز کجاست؟ تن زدن یعنی اعتنا نکردن، سکوت کردن، تحویل نگرفتن. تو اصلا نگاه نمی کنی، تو اصلا اعتنا نمی کنی، نجویی یعنی جستجو نمی کنی. خب الان ببین یه لیوان بیفته تو آشپزخونه رو زمین، بودو از اتاقت بیری بگی چی شد مامان، چی شد بچه، چی کار کردی، چی شکست، میجویی، جستجو میکنی، نگاه میکنی ببینی چه اتفاقی افتاده. ولی وقتی اون نعره از آسمان، هیچ، اعتنا نمی کنی، هیچ جستجو نمی کنی ببینی چیه. فقان داد و شیونه، ناله است، داد و فریاده. کنجکاو نمیشی ببینی این صدا از کجاست، دنباله صدا رو بگیری بری سمت صدا ببینی چطوره، این صدا از کجا میاد. احتمالا کریم دیگه، با این توصیفات مولانا با خاک کریم، کر دنیای ماده نه ها. صدای موسیقی رو میشنویم، صدای آدم ها رو میشنویم، صدای شکستن لیوان رو میشنویم، کر معنوی، ما کر معنوی هستیم. دنیای مادی که قربونش بشم خوب میشنویم، تازه مولانا یه جا میگه از ورای صد هزاران پرده حسنش تافته. مولانا از ورای صد هزار پرده و حجاب خدا رو میبینه، بعد ما نمیبینیم، ما نمیبینیم، ما کریم، ما نمیشنویم. میدونی چرا؟ خود مولانا اینو یه جا میگه، میگه پنبه برون کن ز گوش، عقل و بصر را مپوش، کان صنم حل پوش سوی بصر میرود. میگه چرا؟ چون تو پنبه تو گوشته. پنبه چیه؟ همین تعلقات دنیای ماده است، سرگرمی به دنیا، صدا رو نمیشنوی. دنیای ماده ما رو سرگرم کرده، صدا رو نمیشنوی. دیدی مامانا با تلفن صحبت میکنن، از یه طرف هم داره آشپزی میکنه، بعد این بچه 2 ساله هی دامنش رو میکشه میگه مامان مامان مامان، توجه نمیکنه. چرا؟ چون با یه گوشش، با یه دستش داره با تلفن با خواهرش صحبت میکنه، با اون یکی حواسش هم داره سیب زمینی سرخ میکنه. حالا اون بچه خودش رو میکشه، مامان 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 مامان، چقدر صدات کنه، نمیشنوی دیگه، مشغولی. وقتی مشغولی نمیشنوی. حالا هر چقدر از این مشغولیت خود رها کنی، رها کنی، رها کنی، رها کنی، بعد یه صداها رو میشنوی، بعد هزار نعره ز بالای آسمان که بیاد میگی جانم بلا صدا کردی. مولانا یه جا میگه دیگه، میگه نای و دف و چنگ را از پی گوشی زند، این هزار نعره که ز بالای آسمان میاد به خاطر یه گوشی، به یه شنونده آخه دارن این صدا رو میزنن. تو پنبه برون کن ز گوش، چقدر محشر این دوتا بیت، پنبه برون کن ز گوش، عقل و بصر را مپوش، کان صنم حله پوش سوی بصر رود، نای و دف و چنگ را از پی گوشی زند. هزار نعره از آسمان رو واسه من و تو میزنن دیگه، حالا تو خودتو مشغول دنیا میکنی. نقش جهان جانبه نقش نگر می رود، به اصلش باید برگرده، باید برگردی اونجا، باید برگردی به اون معشوق و معبود ازلی، صدات باید می کنن. ببین آیا تو هم اندازه عالم معنا باشی، صدا رو می شنوی. جنس رود سوی جنس، بس بود این امتحان، شه سوی شه می رود، خر سوی خر می رود. این هم شاه بیت، چی می خواهی دیگه؟ اگر به سمت عالم معنا حرکت نمی کنی، خیلی عذرخواهی می کنم، همین خری هستی که سوی خر می رود. اگر میری سمت شاه، بس شاهی. چرا؟ چون کند هم جنس با هم جنس پرواز، جنس رود سوی جنس، پس بود این امتحان دیگه. چقدر آدم رو امتحان بکنی؟ هر کسی میره به سمت اصل خودش، هر کسی کدور ماند از اصل خیش، بازجوی از روزگار بسل خیش. آب معانی بخور هر دم چون شاخه تر، بیا برو دنبال معنا، بعد اون وقتی پنبه از گوشت در میاد، تا
تا دنبال عالم ماده پنبه تا گوشته و هزار نعرم که از آسمون بیاد یکیشو نمیشنوی. تنزنی و نجویی که این فقط سه کجاست. میخواستم غزل رو تا آخر بگم ولی هم فایل طولانی میشه، آپلودش سخت میشه، همین که بعضی بیتا همچین چنگ میزنه به قلب آدم که لال میکنه آدم رو. ببونه این هفتا بیت ابتدایی غزل 215، هفتا بیت بعدی هم انشالله جلسه بعد در خدمتتون هستم. امیدوارم بتونیم صدای این نعره هایی که از آسمان ما رو به سمت شاه میخونن، ما شاهیم، ما نباید بنگریم به هر گدایی. شه سوی شه میرود، خر سوی خر میرود، تو انتخاب کن شاهی یا خری. مولانا که میگه تو شاهی، تو مرغ چار پری، تا ور آسمان پری، دیگه خودت انتخاب کن، خود انتخاب کن کجا قراره بری. راه تو از شاهد بشناس و برو ببین کدوم وری قراره بری. ایشالله هر سمتی که بری خیر و خوشی باشه. ایشالله بشنویم این صداهای آسمانی رو به لطف خدا، به رحمت خدا. مراقب خودتون باشید و سلام علیکم و رحمت الله.